لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله سلامة الله على أعضائهم أجمعين. در این بحث که اگر حالت سابقه به غیر علم وجدانی احراز بشه، به اماره یا به عصد احراز بشه، آیا استثبات جاری هست یا جاری نیست؟ در مقام دوم از بحث کلام در وجوهی بود که برای رنبان حل اشکال ذکر شده. اشکال این بود که در جایی که حالت سابقه به اماره ثابت بشود، ما یقین به حکم واقعی نداریم تا بخواهیم استصحاب بکنیم، با استصحاب این را به ظرف شک سرایت بدیم، به حکم به بقا. این اشکال، از این اشکال جوابی که مرحوم آخوند داده بود مطرح شده بود که ایشون کلامش در حقیقت دو قسمت داشت. یک قسمتش این بود که فرموده بود که یقین خصوصیت نداره، موضوعیت نداره در جریان استصحاب. یقین به ما انه و مرآتون للمتیقن عقص شده است در تعبیر استصحابی، نه اینکه خود یقین به حدود موضوعیت داشته باشه. یک قسمتش هم برمیگشت به اینکه اون چه که تعبد استثابی احتیاج دارد شک علا تبدیع حدوث هست و طبعا مفاد عدل استثاب بیان ملازمه بین حدوث و بقا هست. دو قسمت در حقیقت در کلام مرحوم آخونده. با توجه به این دو قسمت، اشکالات و مناقشاتی که در کلام مرحوم آخوند شده، بعضی از مناقشات به قسمت اول ناظر هست، بعضی دیگه به قسمت دوم ناظر هست. حالا در مقام بیان مناقشه تا اینجا دو وجه از وجود مناقشه بیان شد. وجه اول این بود که عنوان یقین در خطاب عقص شده، ظاهر هر عنوانی موضوعیته، دخلش علا نحر موضوعیته، حملش بر تجربیت و ملادیت علا خلاف ظاهر. اشکال اول، مناقشه اول که در طی بحث اینا، این اشکال اول تصریح شده و دفاعی که ممکن از نایه مرحوم آخوند بشه از این مناقشه، این دفاع گفتیم تمام بود. مناقشه دوم مناقشه بود که مرحوم آخوند داشتن که ناظر به این قسمت دوم از کلام مرحوم آخوند بود که مفاد عدل استصحاب را جعل ملازمه بین حدوث و بقا گرفتن، که این مناقشه هم مطرح شده، ولی در مقام جواب از این مناقشه بیان شد که ممکنه مرحوم آخوند شبه دو مستشکل که مرحوم های کوی باشه فرموده بودن که مراد از ملازمه چیه، یا ملازمه واقعیت یا ملازمه اضافیه، هر دو قسمتش اشکال داره. در جواب از این مناقشه به دفاعی از مرحوم آخوند گفته میشه، گفتم شده در کلمات هست که ما شبه دوم را انتخاب میکنیم که ملازمه ظاهریه است، یعنی بین حدوث و بقای در ظاهر ملازمه هست، بین حدوث و بقای در ظاهر ملازمه هست. خب وقتی که ملازمه به این صورت معنا شد، دیگه اون نقضی که مرحوم آخوند مرحوم های خوبی فرموده به مرحوم آخوند که لازمه جعل ملازمه ظاهریه بین حدوث و بقا اینه که هر چیزی که حادث شد، مؤثر شد، او باید باقی هم باشه. پس اگر تمجید در یک جایی حادث شد، بقا هم باید این تمجید باقی باشه، و اینکه در موارد علم اجمالی هیچ کس حتی مرحوم آخوند قائل نیست، این نقض هم جواب داده. تا اینجا به مرحوم آخوند، به کلام مرحوم آخوند دو تا مناقشه بیان شد. مناقشه سومی که نسبت به کلام مرحوم آخوند هست عبارت از اینه که در این مناقشه در کلام مرحوم طبیبی ذکر شده نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا، اینه که اون چه که مرحوم آخوند در اینجا فرموده با اون چرا که در رد بیان مرحوم شیخ در تفصیل بین شک در مقتدی و شک در رافع مرحوم آخوند فرموده، این فرمایش اینجا با فرمایش اونجا تنافی داره، قابل جمع نیستن. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که مرحوم آخوند در اون بحث که مرحوم شیخ تفصیل داده بود بین شک در مقتدی و شک در رافع، فرموده که چون در حدیث نقض یقین به شک اومده و باید و نقضم به لحاظ خود یقین که معنا نداره، نقض به لحاظ متیقن هست، در جایی که متیقن مقتدی درش وجود داشته باشه فقط احتمال وجود رافع بدید، متیقن امر مبرم و مستحکمی هست، لاتنقض اونجا رو میگیره. ولی اگر متیقن امری باشه که حتی وجود مقتدی برای او ثابت نشه، این ابرام و استحکام لازم را نداره. وقتی ابرام و استحکام لازم را نداشت، دیگه عنوان نقض در مورد او صادق نیست. این بیان مرحوم شیخ بود. مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ و در رد فرمایش مرحوم شیخ فرموده که خب اینجا در دلیل استصحاب نقض که به متیقن نخورده، نقض به یقین خورده، نقض به متیقن، نقض به یقین خورده، حمل یقین بر متیقن خلاف ظاهره. اگر خود یقین قابلیت نقض را نداشت، قابلیت اسناد نقض به او را نداشت، ما مجبور بودیم از باب دلالت اقتضا حمل بکنیم یقین رو بر متیقن. ولی وقتی خود یقین قابلیت اسناد نقض را داشته باشه، وجهی نداره که ما یقین رو بنای متیقن بگیریم. و حق اینه که خود یقین واقعت نظر تعلقش به متیقن دارای مقتضی یا متیقن که مقتضیش احراز نشده، خود یقین قابلیت اسناد نقض را داره، چون یقین امر مبرم مستحکم هست. در مقابل شک که به یقین نگاه بشه، یقین امر مبرم مستحکم است. خب دلیل استصحاب هم گفته خود این یقین را نقض نکن، نگفت که متیقن را نقض نکن. این عنوان چون یقین خودش امر مبرم مستحکم هست با قطع نظر تعلقش به متعلق، به این استحکام و ابرام یقین موجود هست، هم در موارد شک در رافع و هم در موارد شک در مقتدی، چون عنایت روی خود یقین هست، برای این اساس دلیل استصحاب هر دو مورد رو میگیره، وجهی برای اختصاص به موارد شک در رافع نداره. در روایات استصحاب امام علیه السلام فرمود یقین به هر جا که یقین به امری داشتی، چون یقین امر مبرم مستحکم هست، در مقابل یقین دیگه با شک از یقین رفعیت نکن و اون یقین از باقی باش، یقین را نگه دار و ابقا بکن اون یقین را، یعنی آثار بقای یقین عملا رو بار بکن. خب این فرمایش مرحوم آخوند در اونجا این بود که عنوان معقوله در دلیل عنوان یقینه و خود یقین امر مبرم مستحکم است. خب بر اساس اون فرمایه دیگه اینجا معنا نداره که یقین که عقد شده است در اینجا به ما، خود یقین اصلا موضوعیت نداره. اونی را که در حقیقت در اینجا عقد شده متیقن هست، یقین به ما انهم مرآت المتیقن هست. اون چه که مرحوم آخوند در مقام فرموده در حقیقت حجم اون فرمایشی است که در قسمت تفصیل بین شک در مقتدی و رافع، چون اونی که در مقام فرموده این که اصلا یقین، خود یقین به معنه و یقین مورد عنایت نیست، موضوع حق نیست. یقین که گفته شده به لحاظ متیقن، یعنی در حقیقت یقین شما یقین رو بردارید متیقن رو بذارید. اینجا که داره یقین شما یقین به وضوع را نقض نکن، یعنی وضوع را نقض نکن، وضوعی که حادث شده است وضوع را نقض نکن، نه اینکه یقین رو بخواد نقض کنه. خب این اون چیزی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده با اونی که در استصحاب در تفصیل بین شک در مقتدی یا شک در رافع فرموده قابل جمع نیست. ممکنه در مقام جواب از این مناقشه و دفاع از مرحوم آخوند گفته بشه به این که نه، بین مقامه فرده. این دوتا فرمایش با هم دیگه تنافی نداره، چون به اصطلاح درسته که مثلا یعنی همین مطلب اینجا رو حفظ بکنیم، با حفظ مطلب در مقام بریم سراغ موارد شک در مقتضی، به فرمایش مرحوم آخوند در اونجا برسید. و مرحوم آخوند در اونجا فرموده که اینجا عنوان یقین موضوع قرار گرفته، یقین موضوع قرار گرفته، ولو یقین به ما انه متیقن ملاحظه شده، یعنی به ما انه مرآتون للمتیقن ملاحظه شده. خود یقین ملحوظ نیست، ولی در این به ما انه متیقن ملاحظه شده، ولی علی حال این یقینی که طریق برای احراز متیقن هست و خودش ملحوظ مستقل نیست، با توجه به حفظ مطلب در مقام، یقین ملحوظ مستقل نیست، خودش موضوعیت نداره، به ما انه طریق الی المتیقن ملاحظه شده. ولی در همین مرحله ای که به ما انه طریق ملاحظه شده که عنایت روی مرحله استعمال هست، در مرحله استعمال عنوان نقض به یقین نسبت داده شده، عنوان نقض به یقین نسبت داده شده. امام فرمود لا تنقض یقین رو به شک، ولو مقصود از یقین متیقن هست، ولی در مرحله استعمال به مدلول استعمالی نه مراد جدی، بحث به مدلول استعمالی نقض به یقین اسناد داده شده. در همین مرحله مدلول استعمالی چون یقین امر مبرم مستحکم هست، خود یقین به ملاحظه ذاتش با قطع نظر از اینکه متعلقش دارای استحکام باشد یا استحکام نباشه، خود یقین به ما اینکه طریق الی المتیقن هست، در همون حیثیت طریقیتش هم استحکام خودش را داره، استحکام لازم برای صدق نقد که احتیاج داریم برای صدق نقد، این استحکام لازم در یقین وجود دارد، ولو یقین به نحو طریقیت ملاحظه شده باشه، به نحو موضوعیت ملاحظه نشده باشه. یعنی اگر یقین به نحو موضوعیت ملاحظه شده باشه که واضح هست که صلاحیت برای اسناد نقد را داره، حتی اگر یقین به نحو طریقیت ملاحظه بشه، یعنی فرمایش مرحوم آخوند در اینجا را هم حفظ بکنیم با تحفظ بر او، ولی در این حال چون در مرحله اسناد کلامی به مدلول استعمالی عنوان نقد به یقین نسبت داده شده، این احتیاج به این داره که یقین فی حد نفسی، یعنی خود یقین واقعا نظر کیفیت متعلق، خود یقین به واقعا نظر کیفیت متعلق یه ابرام استحکامی داره، اون ابرام استحکامی در اینجا کافیه برای اینکه نقد را درست بکنه. ممکنه به این صورت بین دو تا کلام مرحوم آخوند جمع بشه، ولی خب این دیگه مشتمل بر تکلفه، چون اگر ما یقین را به ما انه طریقون ملاحظه کردیم، به ما انه موضوعون ملاحظه نکردیم، خود او را موضوع در دلیل استصحاب قرار داده نشه، به ما انه طریقون ملاحظه کردیم، معناش این اصلا یقین کنده الغا شده و ذکر او در خطاب به اون از باب مرآت لامر آخر که متیقن هست. و وقتی که این شد، اونی را که ما برای اسناد نقض احتیاج داریم اینه که به حسب مدلول جدی مورد چیزی باشه که قابلیت نقض داشته باشه. اگر مدلول جدی در لاتنقض، مدلول جدی در لاتن خود یقین نباشه، متیقن باشه، به لحاظ مدلول جدی باید عنوان نقض صادق باشه تا دلیل استصحاب جاری بشه. برای صدق نقض مجرد صلاحیت ما ذکر در ظاهر کلام و در مقام استعمال کافی نیست، به لحاظ مراد جدی باید قابلیت او را داشته باشه. اگر اگر یقین به ما انه موضوعون ملاحظه شده باشه، این به لحاظ مراد جدی قابلیت صدق نقد و اسناد نقد را داره، چون یقین به ما انه یقینون باقت نظر متعلق امر مبرم مستحکم. ولی اگر یقین به ما انه مرآتون ادال متیقن ملاحظه شده، یعنی متعلق نقد خود متیقن، وقتی متعلق نقد خود متیقن بود، در جایی این لا تنقض پیاده می شود و جاری می شود که متیقن قابلیت بقا را داشته باشه. متیقن کجا قابلیت بقا را داره؟ واقعا نظر تعلق یقین در جایی که مورد از موارد شک در رافع باشه، از موارد شک در مقتضی نباشه. پس این اشکال در حقیقت اشکال سوم به مناقشه سوم به مرحوم آخون وارد میشه، که بین اون چی که در مقام مرحوم آخون فرموده با اونی که در جواب تفصیل مرحوم شیخ فرموده، بین اینها تنافی وجود داره و این دو مطلب قابل جمع نیستن. این مناقشه سوم. مناقشه چهارمی که به فرمایش مرحوم آخون در اینجا در همین جواب در جواب اصحاب این حل اشکال وارد شده، مناقشه‌ای که مرحوم ایروانی در اینجا در ذیل کلام مرحوم آخون در تعلیقه دارد و حاصل اشکال مرحوم آخون مرحوم ایروانی در اینجا اینه که فرمایش مرحوم آخون در این تنبیه با اون چه که در تنبیه هشتم در بحث اصل مثبت و اینها فرموده با اونجا تنافی داره و با اونجا قابل جمع نیست. در تنبیه هشتو مرحوم آخون اونجا اینجور فرمود که مفاد ادله استصحاب در جایی که مجرای استصحاب حکم شرعی باشه، مفاد ادله استصحاب جعل حکم مماثل هست با متیقن ثابت، و اگر مستصحب موضوع ذی حکم باشه، مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثل با حکم اون موضوع، حکم متیقن هست، مماثل با حکم متیقن، نه مماثل با خود متیقن. خود متیقن که موضوع هست، در استصحاب موضوعات مماثل اونی که جعل میکنه بله مماثل با موضوع بله. در استصحاب احکام به لحاظ جایی که مستصحب حکم باشه، مفاد دلیل استصحاب حکم جعل حکم مماثل نسبت به خود متیقن، به لحاظ استصحاب موضوعات حکم مماثل با حکم متیقن، نه با نفس متیقن. خب این فرمایش مرحوم آخون در تنبیه هشتم. اون چه که در اینجا فرموده با اون چه که در تنبیه هشتم فرموده با هم دیگه تنافی داره. چرا؟ چون در اینجا طبق این بیانی که مرحوم آخون، این قسمت از اشکال مرحوم آخون، مرحوم ایروانی هم به اون قسمت ملازمه در حقیقت میخوره، نه به اون قسمت، به این قسمت ملازمه میخوره که مرحوم آخون فرموده تعبد استصحابی برمیگرده به جعل ملازمه بین حدوث و بقا. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون. اشکال چهارم که اشکال مرحوم ایروانیه به اینجا بخوره، فرموده این بیان، این بیان مرحوم آخون در این قسمت دوم، در این قسمت با اونجا تنافی داره. چرا؟ چون اگر مدلول دلیل استصحاب مدلول لا تنقض ملازمه باشد، دلیل بر بقا خود دلیل استصحاب نیست، دلیل بر بقا همون دلیل بر حدوث هست، دلیل بر حدوثه که به مدلول مطابقی حدوث را دلالت داره، به مدلول التزامی بقا را دلالت داره. پس دلیل بر بقا میشه اون، و مفاد دلیل استصحاب حکم به بقا نمیشه. فرموده طبق اون بیانی که شما در اینجا داری، دلیل تعبد به بقا همون ادله احکام واقعیه هست، همون دلیلی که مثلا در مثال نجاست ماهی متغیر، همین دلیل الماعدات تغییر ینجد، همین دلیل بر بقای بعد زوال تغییره. نه ادله استصحاب. چرا؟ چون طبق بیان شما ادله استصحاب دلیل علی ملازمه، این دلیل بر ملازمه، این ملازمه رو اثبات میکنه. ملازمه که اثبات شد، چون حجت بر احد المتلازمه، حجت بر متلازم آخر هست، حجت بر احد المتلازمه مثلا همون روایت صحیحی هست که میگه الماء اذا تغیر ینجد، چون اینه اون حجت بر بقا هم میشه. بل حجت علی ثبوت احد المتلازمه هیل حجه علی الملازم الاخر، هیل حجه علی الملازم الاخر، حجت بر ملازم آخره، نه حجت بر ملازمه. و بنابراین پس استصحاب طبق بیان شما، طبق بیانی که اینجا دارید، مفاد ادله استصحاب قیام حجت بر حکم ظاهری است، نه خود حکم ظاهری. و حال اینکه شما در تنبیه هشتم فرمودید مفاد دلیل استصحاب خود حکم ظاهری است، خود حکم مماثل هست، خود حکم مماثل با موضوع، حکم مماثل با حکم سابق یا مماثل با موضوع سابق. من اینکه مرو واقوم برگرده بگه اونی که اونجا گفتید ناظر به مواردی است که حالت سابقه با یقین ثابت بشه، ولی اگه حالت سابقه مثلا با اماره ثابت بشه، من اونجا رو نمیگم. این دیگه خلاف دایره، دایره که مطلبی اونجا فرموده به لحاظ همه موارد جریان است ثابت، نه به لحاظ خصوص موارد ثبوت حالت سابقه به یقین دون الاماره باشه، اصلا ناظر به امارات نباشه، این خلاف دایره. این بله اشکال، بله اشکال چهارم، که این اشکال چهارم به این قسمت ملازمه مرتبط. آیا این اشکال وارد یا وارد نیست؟ ممکن از این مناقشه جواب داده بشه به این که بله این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا همین هست که دلیل استصحاب دلالت میکنه بر ملازمه بین حدوث شیء واقعا و بقای دلالت بر حدوث و بقا میکنه، ملازمه بین حدوث و بقا میکنه، ولی ملازمه ظاهریه به این ملازمه ظاهریه هم اینجوری معنا میکنیم دیگه، که اگر یعنی ملازمه است بین حدوث در زمان اول و بقای او در زمان دوم، ولی بقای ظاهری نه بقای واقعی، چون بقای واقعی رو که دلیل دلالت، نه بقای ظاهری رو دلالت داره. خب تعبد استصحابی اینه، مراد از بقای ظاهری چیه؟ مراد از بقای ظاهری چیه جز همون حکم مواصل نیست دیگه. بقای ظاهر بنابرای مطلق جعل حکم مواصل یعنی همون حکم ظاهری. مرحوم آخون در حقیقت فرموده تعبد استصحابی دلالت میکنه بر اینکه هر جا حدوث باشد در موارد ثبوت حدوث بقای ظاهری هم هست، تو ملازمه هست بین این دوتا. خب اگه فرمایش مرحوم آخوند رو به این نحو معنا بکنیم، اونچه که در اینجا فرموده با اونچه که در تنبیه هشتم فرموده متغایر و متنافی نسبت به هم دیگه، نسبت به این حساب نمیشه. چرا؟ چون در همین موارد، همین مثال مورد بعد که نجاست ماه متغیر بعد زوال تغییر باشه، این نجاست در ظرف شک، نجاست در ظرف شک، این حکم، این بقای ما سبق هست ظاهرا، و این بقای ما سبق هم مماثل با متیقن سابق هست، حالت سابق نجاست بود، متیقن نجاست بود، این هم مماثل با متیقن هست دیگه. این مماثل با متیقن هست، ولی مماثل با متیقن هست ظاهرا، نه مماثل واقعی. خب دلیل استصحاب چجور دلالت کرد بر این؟ دلیل استصحاب دلالت کرد بر این که هر جا امری حادث باشد واقعا، ملازمه هست بین حدوث و بقای ظاهری او. یعنی دلیل استصحاب دلالت میکنه بر این که هر جا حدوث ثابت بشود، ثابت باشد در یک جایی، حدوثش یک شی ملازمه داره با حکم ظاهری به بقا، یعنی با حکم ظاهری به بقا هم که مماثل با متیقن دیگه، ملازمه دارد با حکم ظاهری به بقا. خب وقتی که اینطور شد، در مجموع دلیل دال بر حدود که الماء اذا تغیر ینجس باشه، این با قطع نظر دلیل استثناء که فقط حدوث را دلالت داشت، این که از خود این دلیل حکم ظاهری را به دست بیاریم غیر از استثناء چه مقدمه دیگه ای که باعث نشد اون بدون این مقدمه که دلیل اماره که این را ازش در نمی آوردیم. خب اینجا دلیل استثناء به صورت کلی دلالت می کند بر جعل حکم مماثل در مورد وجود حالت سابقه. ملازمه بین حدوث و بقا ظاهرا چیز غیر از این نیست که حکم مماثل وجود داره، اما حکم مماثل که در دلیل استثناء بیان میشه در موارد حدوث سابق حکم مماثل وجود داره، حکم مماثل با متجبن بود، حکم مماثل با سابق وجود داره. اما اینکه این حکم ظاهری چه چیزی هست از جهت صغروی، نجاست هست، طهارت هست، این رو به صورت مشخص که دلیل استثناء که در قاعده به عنوان قاعده عام اینو که معین نمی کنه، حکم کلی رو بیان فرموده که همه جا در موارد حدوث ساده حکم مماثل وجود داره. خب اینجا دلیل استثناء این رو به ما گفت که همه جا در موارد حدوث ساده حکم مماثل وجود داره. وقتی که حکم مماثل وجود داره، این ملازمه رو که دلالت کرد، معنای دلالت بر ملازمه معنای دلالت بر ملازمه اینه که علی تقدیر وجود طرف اول طرف دوم هم وجود داره. این حکم، این مفاد دلیل استثناء میشه. خب این مفاد را که ما ضمیمه بکنیم، برای این مفاد را که اگر بخوایم از این مفاد استفاده بکنیم، این مفاد از نظر صغروی مصادیق حکم ظاهری رو برای ما تعیین بکنه، باید شرط این ملازمه، شرط این قضیه شرطیه یا موضوع این قضیه شرطیه احراز بشه. اونجایی را که یقین داشته باشیم به حالت سابقه، اینجا بدون کمک گرفتن از دلیل دیگر این دلیل استثناء اونجا تطبیق میکنه دیگه. دلیل تعبدی نمیخواییم، حالت سابقه به یقین احراز شده. دلیل تعبد استثنایی لاتنقض میگه هر جا حالت سابقه وجود داشت، حکم ظاهری، حکم مماثل با حدوث هم اینجا وجود داره. خب اینجا موضوعش را ما بالوجدان احراز کردیم، دلیل استثنایی اینجا تطبیق میشه. ولی در جایی که دلیل، در جایی که حالت سابقه به اماره ثابت بشود نه به علم وجدانی، در جایی که حالت سابقه به اماره ثابت بشه نه به علم وجدانی، این تعبد استثنایی که به نحو ملازمه در دلیل استثناء جعل شده، اگر بخواد اونجا بیاد اجیای به یه مقدمه داره. مقدمهش اینه که اون دلیل اعتبار اماره موضوعش را، شرط این ملازمه را درست میکنه، طرف اول ملازمه را، ملازمه اول را درست میکنه. و وقتی که درست کرد طبعا این ملازمه منطبق میشه بر این مورد و نتیجه میدهد وجود حکم مماثل را. حاصل ملازمه جعل حکم مماثل هست، حاصل ملازمه جعل حکم مماثل با متیقن در صورت وجود اینه. خب وقتی حاصل این بود، اگر موضوع او این تطبیق این بر هر موردی متوقف بر احراز موضوع است، اگر موضوع محرز بلبیدان شد، این دلیل خود به خود تطبیق پیدا میکنه، مثل موضوعش رو احراز وجدانی کردیم. اگر هم به تعبد موضوع احراز بشه، این دلیل تطبیق میکنه. ولو از ناحیه، ولو در مجموع اون دلیل بر عهد المتلازمه این هم اینجا نقش داره، ولی اینطور نیست که مفاد دلیل استثناء عوض شده باشه، چیزی غیر از او باشه. نه، مفاد دلیل استثناء ملازمه بین حدوث واقعی و حکم مماثل در بقا هست، ملازمه بین این دو هست، حکم ظاهری مماثله، و این ملازمه برمیگرده به جعل حکم مماثل در تقدیر وجود این موضوع. خب هر جو شما موضوع رو احراز کردید با این جعل شد. این بر این اساس اونجی که مرحوم آخون در اینجا فرموده با فرمایشیشون در بحث در تنبیه سال هشتم با هم دیگه تنافی نداره. جعل حکم اونجا فرموده جعل حکم مماثل، اینجا میگه ملازمه ظاهریه، ملازمه ظاهری یعنی ملازمه بین حدود و جلد و حکم ظاهری که جلد می شود مماثل با اون حکم ساقط. از اینجا معلوم میشه که یه اشکال دیگه ای که نسبت به مرحوم آخوند شده، اون اشکال که مناقشه پنجم میشه، اون اشکال هم اصلا وارد نیست که این مناقشه بله در منتقا مطرح شده به جوابم دادن، جوابم بر اساس همون جواب مطلبی که از مناقشه مرحوم ایروانی داده شده از اونم به در میاد. حاصل مناقشه اینه که مرحوم آخوند در اینجا چطور فرموده که مفاد ادله استصحاب جعل ملازمه بین حدوث و بقا هست، با این که ملازمه مثل سببیه از اموری است که قابل جعل نیست، این امری است که به اصطلاح جعل شرعی به او تعلق نمیگیره. خب وقتی که اینطور بود، وقتی ملازمه امر واقعی بود قابل جعل نبود، قابل جعل نبود، چطور مرحوم آخوند فرموده که مجعول در باب استصحاب ملازمه بین حدوث و بقا هست؟ این مناقشه پنجم. خب از این مناقشه جواب داده میشه به این که مرحوم آخوند فرموده که ملازمه بین حدوث و بقا جعل میشه، این جعل ملازمه در حقیقت معنای جعل ملازمه اینه که شارع علی تقدیر وجود حدوث ثابت حکم ظاهری در بقا را جعل کرده، اونی را که مجعول اصلی هست اینه که جعل حکم مماثل حکم ظاهری در تقدیر وجود حالت سابقه، در تقدیر وجود حالت، اونی که مجعول اصلی هست اینه. منتها از این که شارع در این تقدیر خاص حکم ظاهری جعل کرده ازش انتظار میشه ملازمه، ملازمه امر انتظاری هست، ولی به خود ملازمه ولو فی حد نفی امر جعلی نیست، ولی واقع این ملازمه یا منشأ انتظای این ملازمه اینه که در فرد حدوث، در فرد حدوث واقعی شارع حکم ظاهری در بقا را جعل کرده دیگه. و اگه مسئله رو به این صورت بگیریم دیگه از ناحیه غیر جعلی بودن ممالاتن آبه و ید الجعل هم نمیشه اشکال کرد. پس این مناقشه پنجم که بله ملازمه قابل جعل نیست، چطور مرحوم آخوند ملازمه مثل سببیت، در سببیت مرحوم آخوند قائل به چیز نبود، قائل به جعل نبود، فرموده از دایره جعل خارجه، در ملازمه چطور قبول کرد؟ این ممکن از این جواب داده بشه به این که در این موارد واقع ملازمه که همون منشأ انتظای ملازمه هست، همون رو مرحوم آخوند جعلی میدونه، منتها از او انتظار میشود این ملازمه بنیدن. خب این بله ممکن به این نحو انتظار بشه وقتی که منتظر منشأ انتظار امر جعلی بود قابلیت جعل را داشت دیگه اشکال وارد نمیشه. این جواب از این مناقشه ممکنه داده بشه، ولی حالا این جواب با کلام مرحوم آخوند جور در میاد یا جور در نمیاد، این در این قسمت جای تأمله، چون به حسب اون چی که مرحوم آخوند در عبارت داشت اینجور فرموده بود که این تعبد استصحابی ملازمه را دلالت داره، ملازمه را اثبات میکنه، به دلیل اعتبار ملازمه، دلیل اعتبار اماره حدوث را که دلالت داره، حجت بر ثبوت، حجت بر بقا هم هست به خاطر ملازمه بین این دو، به خاطر ملازمه بین حدوث و بقا، چون ملازمه بین حدوث و بقا وجود دارد و ملازمه واقعی هست، ملازمه واقعا ملازمه هست بین حدوث و بقا، دلیل بر احد المتلازمه، دلیل بر متلازمه آخر هم هست که خود عبارت مرحوم آخوند در کفایه در اون قسمتی که اشکال رو حل میکنه این عبارته، فرموده وجه الزب بذالک ان الحکم الواقعی الذي هو معدل اماره في معدل طريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجه على ثبوته، و بله حجت بر ثبوت این حجت یعنی حدوثش حجت بر بقا هم هست تعبدن. چرا؟ به خاطر ملازمه بین این دو. کلام مرحوم آخون به ظاهر در اینه که خود این ملازمه هم به جعلی هست. با توجه به ظاهر کلام مرحوم آخون این مناقشه وارده، ولی قابل توجیه هست کلام مرحوم آخون به نحوی که مناقشه را حل بکنه جواب بده اون حرف دیگه. یعنی حقیقتا این مناقشه قابل جوابه، ولی با عبارت مرحوم آخون این جواب سازگاری نداره. خب تا اینجا اشکال بچه اول، یعنی برای حل اشکال مطرح شده. حل حلی بود که مرحوم آخون فرموده بود. اشکال این بود که در موارد ثبوت حالت سابقه بالاماره ما یقین نداریم، چطور دلیل لا تنقض اونجا را شامل میشه. بچه اول این بود که اصلا یقین موضوعیت نداره، متجقا خود ثبوت موضوعیت داره. وجه دومی که در جواب از این اشکال داده شده عبارت از اینه که در اینجا ما اینطور نیست که خود یقین را از کلن از موضوعیت بیاندازیم، نه، میگیم برخلاف حرف مرحوم آخون. مرحوم آخون فرموده اصلا یقین موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره حالت سابقه حدوث موضوعیت داره، نه یقین به حدوث. در وجه دوم گفته میشه که نه، یقین موضوعیت داره، اینجور نیست که فقط حدوث که متعلق باشه موضوعیت داشته باشه، نه، یقین موضوعیت داره. ولی اون یقینی که در دلیل استصحاب آمده است، مقصود از این یقین خود یقین به ما انه یقین نیست، به ما یقین به معنای علم وجدانی نیست. ولو یقین حتی یا یقین به معنای علم وجدانی هم هست، ولی یقینی که در اینجا موضوع هست نه به ما انه یقینان، بلکه به ما انه حجتون عقل شده، عنوان یقین عقل شده، ولی به عنوان مصداق الحجه عقل شده، نه اینکه خود یقین باشه. خب وقتی به عنوان یقین به عنوان مصداق الحجه عقل شده، پس در حقیقت اون چه که موضوع تعبد استصحابی هست حجت بر حدوثه. وقتی حجت بر حدوث موضوع تعبد استصحابی بود، چون در اماره حجت بودنش که مسلمه، دلیل اعتبار اماره حجیتش رو که درست میکنه، علی جمیع مبانی در حجیت، علی جمیع مبانی حجیت خبر سره بر اینکه ثابته. خب وقتی که اماره حالت خبر سره حالت سابقه را اثبات کرد، ما حجت بر بقا داریم و منجد نسبت به بقا، یا معذر ببخشید حجت بر حدوث داریم، منجد نسبت به حدوث و منجد و معذر نسبت به حدوث داریم. و وقتی این دور شد، تعبد استصحابی طبعا در اینجا تطبیق پیدا میکنه. این وجهیست که در اینجا مطرح شده. وقت نتیجه میشه که هم اصطلاح دخل یقین در موضوعیت در مقابل تجریعیت حفظ شده، ولی ما هو دخیل را عنوان حجت گرفتیم، نه اون خصوص یقین به ما انه یقینان. این وجهیست که بعد از محققین از جان مرحوم امام قائل به این وجه هم فرمودن از این را ما میتوانیم اشکال را حل کنیم. اشکال بله اشکال عدم ثبوت حالت سابقه به علم وجدانی را فقط از این را میتونیم حل بکنیم. منتها در اینجا چون نسبت به این وجه اولین چیزی که اولین مطلبی که به نظر میرسه که اینه که این برخلاف ظاهر، چون ظاهر اولی هر عنوانی که در خطاب عقل میشه این که خود او به عنوان خاصش موضوعیت داره. ما بخواهیم یقین را از عنوان خاصش که یقینه الغا بکنیم، بگیم به ما انه مصداق للحجه ما عقل شده در موضوع، این خلاف ظاهره. چون برخلاف ظاهر هست، روی این حساب نمیشه این قول را ملتزم شد. اولین اشکالی که وارد میشه اینه، نوعا این اشکال نسبت به این بعد این اشکال را مطرح کردن که این بعد هم در اینجا مطرح است، هم در قسمت خاتمه استصحاب در این بحث که نسبت بین امارات به استصحاب چیه، بچه تقدیم اماره بر استصحاب چیه، به مناسبت اونجا مطرح شده و بعضی از اشکالات اونجا مطرح کرده. از جمله معلوم آقای خویی در همون بحث تقدیم اماره بر استصحاب گفته یکی از راه‌های تقدیم اینه که از راه ورود ما پیش بیاییم. تقریب برور رو هم اینجوری معنا کرده که عنوان یقین در دلیل عقل شده، ولی به ما انهو حجتون، به ما انهو مصداق للحجه، نه به ما انهو علم بیدانی. بعد اشکال فرموده که این برخلاف سوال، ولی از نظر ثبوتی هم نداره. اگر احراز بشود که عنوان یقین در که در اینجا ذکر شده مراد از او حجت هست، اگه این اثبات بشه آثار او بار میشه، با قیام اماره مشکل حل میشه. از نظر ثبوتی مشکل نداره، فقط مشکل از نظر اثباتی است که این برخلاف ظاهره. حالا کلام در این واقع میشه که آیا تقریب اینجا وجود داره که ما به وسیله قرائنی پیدا بکنیم که به واسطه اون قرائن این قول را از مخالفت با ظاهر بیرون بیاریم، این را استظهاری معنا بکنیم. آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ در کلام مرحوم امام در اینجا از این تعبیر استفاده شده که مناسبت بین حکم و موضوع، ما قبول داریم که عنوان معفوض عنوان یقینه، ولی مناسبت بین حکم و موضوع همونطور که در بقیه موارد ممکنه موضوع بحث به مراد جدی را تنظیم بکنه، تغییر بده از اونی که خطاب لفظی دلالت بر او داره، در معنوی هم از این را پیاده از این را وارد میشیم. میگه مناسبت خود موضوع اقتضا میکنه که یقین به معنا و حجتان عقل شده باشه.